زندگی من مولا، ای دین و زندگی من مولا، بخن بخن اول حسن مولا، جون هر کی که دوست داری امشب به ما هم یه سری بزن مولا، امشب تو رویام با عشق بیعت با تو میبوسم سر تا پا تو، مولا مولا علی علی مولا، مولا مولا علی علی مولا، مولا مولا علی علی مولا، مولا مولا علی علی مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز و جل به الامم و سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بینندگان عزیز و ارجمند، مؤمنین و مؤمنات، در هر کجا که هستید بهترین سلام ها و تحیت ها نثار شما بزرگواران. در خدمت شما هستیم امشب هم با برنامه عید الله، مانند شب های گذشته به مناسبت ایام فرخنده ماه مبارک ذوالحجه، از شهر کریمه اهل بیت علیهم السلام و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، انشالله که این ساعت رو با ما همراهی بفرمایید و به مانند یک شنبه شبها در خدمت استاد معظم و معزز آیت الله دکتر حسینی قزوینی خواهیم بود در این جلسه هم، و انشالله مباحثی رو پیرامون ولایت پذیری با ایشون همراهی خواهیم کرد و خواهیم شنید. حضرت استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذي اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذي زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. اما طبق برنامه همیشگیمون، تلیعه عرائضمون با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز میشه. باشد که آن بانوی دو سرا نظر لطفی، عنایتی، گوشه چشمی به ما و بینندگان عزیز ما و ملت به پا خواسته ما انشاءالله داشته باشد. زهرا جان تو کیستی؟ تو تمام پیامبری زهرا، تو حجت حجج الله اکبری زهرا، بهشت احمدی و رکن حیدری زهرا، ز چار بانه باغ جنان سری زهرا، تو مادر حسنینی نه مادر همه ای، چه بهتر است که بگویم فقط تو فاطمه ای. مقربان خداوند سر به دیوارد، فرشته چهره گذارد به پای زوارد، تمام حشر بود کوچه ایز بازارد، تو مادر حسنینی خدا نگهدارد. قلم روی حرم تو تمام ملک خداست، کجای وسعت عالم تهی ز نور شماست، خدا به چشم نبی در مه رخت پیداست، گلی ز دامن پاک تو سید شهداست، محبت تو دل از انبیا شکار کند، محبت تو دل از انبیا شکار کند، به شیعه تو خداوند افتخار کند. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا.
صلی الله علیک ایتها الصدیقه الشهیده. گفت که مادرم فاطمه باشد، پدرم شاه نجف، هر دو عالم به فدای پدر و مادر من. خب آغاز کنیم گفتگوی امشب رو. جا چند جلسه‌ای که در خدمت حضرت استاد بودیم، بحث پیرامون موضوع ولایت پذیری بود، آثار و تبعات پذیرفتن ولایت و یا خدای نکرده علیه الله عدم پذیرش ولایت و آثار و تبعات اون رو جناب استاد در مباحث جداگانه بررسی فرمودند و امشب انشالله آغاز خواهیم کرد با تحلیل خطبه قدیر و نکته های اساسی که در خطبه قدیر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم داشتند و قطعاً باید سرلوح قرار بگیرد در عصر غیبت و انشالله اشاره هم خواهند داشت حضرت استاد به عصر غیبت. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا وبقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أبا شاول المهدي أدرك. در جلسه گذشته عرض شد در رابطه با خطبه قدیر، سخنرانی نبی مکرم، نه حدیث قدیر که عبارت از من کنت مولا فعلی مولا یا اللهم وال من والا و عاد من عادا، عرض کردیم اینها حدیث قدیر است نه خطبه قدیر. اشاره شد از علمای اهل سنت آقای طبرانی متوفای 360 در کتاب معجم کبیرش در یکی از چاپ‌ها مکتبه ابن تیمیه جلد 3 صفحه 200، مکتبه از زهرای موصل جلد 3 صفحه 180 نقل کرده و همچنین آقای شیخ صدوق در خصالشون صفحه 65 حدیث 98 این خطبه را نقل کرده. ما مفصل تر از این خطبه که با سند صحیح آمده باشد بنده نیافتم، نمیگم نیست. من هرچی گشتم این دو خطبه با سند معتبر، حالا با سندهای یه مقداری که خیلی معتبر نیست مرحوم طبرسی دارد، ولی عرض کردیم بعضی از نکاتی در اونجا هست که طرحش امروز در این جامعه این چنینی که دشمن دنبال فتنه‌گری و تفرقه انگیزی است طرحش به صلاح ما نیست، ولی در همین جا خب نکاتی در اینجا مطرح شده که اگر ما همین نکات رو خوب بتوانیم از عهده‌اش در بیاییم خیلی از مسائل حله. اگر دوستان مانیتور من محبت بکنن این خطبه را ما از معجم کبیر طبرانی در جلد سوم صفحه 200 که مقدماتی دارد که رسول اکرم در منطقه قدیر خار و خاشاکی که بود در اونجا دستور داد جمع کردند و سخنرانی کرد. عرض کردیم در اینجا چند تا نکته اساسی حضرت فرمود. ابتدا این که لَأَظُنُّ أَنِّي يُوشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيب، مردم روزهای آخر عمر من هست. فَإِنِّي مَسْئُولٌ وَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ، اینا رو من دونه دونه توضیح میدم. فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ و جاهدت و نصحت و جزاک الله خیرن، و من در برابر این گفتارم مسئولم، شما هم مسئول هستید، چه میگویید؟ عرض کردن ما شهادت میدهیم تو مسئولیت خودت رو انجام دادی و جزاک الله خیرن، و اینکه ما هم مسئولیتمون رو میخوام انجام بدیم یا ندیم چیزی در اینجا نیست، اونی که جاش خالیه اینه. بعد حضرت علیه تشهدون ان لا اله الا الله و ان محمد عبده و رسوله و ان جئته حق بل ان جنته حق و ناره حق و ان الموت حق. آیا شهادت نمی دهید بر وحدانیت خدا؟ شهادت نمی دهید بر رسالت من؟ شهادت نمی دهید بر حقانیت معاد، بهشت و جهنم و مرگ و؟ خب اینها عرض کردیم پیام خیلی سنگینی داره. خب رسول اکرم برای جمعیتی که در کنار اون بزرگوار در مسجد شجره تلبیه گفتن، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، داره سوال میکنه آیا شما شهادت به وحدانیت خدا نمیدید؟ خب به ظاهر این سوال یه مقداری سوال عجیبیه. یا شهادت به رسالت من نمیدید؟ خب اگر شهادت به رسالت شما نمیدادن اینجا چیکار میکردن؟ به 3 سال در رکاب تو این همه شکنجه، شهید، مجروح، امثال این. یا شهادت به معاد ندن، اصلا آمدن حج معنا ندارد، خواندن نماز معنا ندارد. خب این رو من اشاره داشتم در جلسه قبل که نبی مکرم با طرح توحید و رسالت و معاد میخواد زمین سازی کند بر این که این حرفی که امروز من میخوام در این جمع کثیر شما بزنم از باب نماز و زکات و حج نیست، بلکه همردیف توحید، همردیف نبوت، همردیف معاد هست. ولذا در حدیث شریفی که کلینی در کافی دارد جلد اول صفحه 18 حدود نزدیک 14-15 تا روایت، بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه ولم ینادى بشیء کما نودی بالولایه. در اینجا بعد حضرت بحث اولویت خودش مطرح میکنه، بعد اولویت خودش بر مؤمنین که همون آیه 6 سوره احزاب از النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، بعد بحث ولایت علی رو مطرح میکنه، بعد دعا میکنه بر یاران حضرت، نفرین میکند بر دشمنان حضرت، بعد بحث حوض کوثر رو مطرح میکنه، بعد بحث ثقلین رو مطرح میکنه و در پایان هم میگه من در کنار حوض منتظر شما هستم نسبت به قرآن و اهل بیتم از شما حسابرسی خواهم کرد. این خلاصه از این برای شما عرض کنم خطبه است. اما ما بخوایم ببینیم این خطبه اون روز با مردم چه گفت. یک ترجمه ظاهری است که عرض کردیم، خب این ترجمه ظاهریش خوبه، ولی آنچه که مهم هست پیام تمام فقرات این خطبه هست، هم برای عصر نبوت، هم عصر امامت، هم عصر غیبت. حالا انشاءالله من اینها رو به حول قوه الهی امشب خدا توفیقم بده توضیح خواهم داد. مخصوصا ما که در زمان غیبت به سر میبریم، این سخنان حضرت برای ما چه پیامی دارد؟ آیا ما پیام این خطبه را درک کردیم؟ آیا وظیفه ما در برابر این خطبه حضرت در قدیر، در اون جمع انبوه که مطرح کرد چه بود؟ آیا ما امروز آنچه که نظر نبی مکرم بود وظیفه برای ما معین کرد، انی مسئولون و انکم مسئولون، امروز واقعا عمل می کنیم یا نمی کنیم؟ ببینید چند تا نکته در اینجا هست. یکی، بزرگترین همایش تاریخ اسلامه. عزیزان دقت کنن، ما از آغاز نبوت تا قدیر همچه همایشی نداریم. شما ملاحظه کنید آقای زرگانی شرحی دارن ایشون بر موطع امام مالک در جلد دوم صفحه 170 از عروه و از عایشه همسر پیغمبر نقل میکنه، میگه در قدیر 90,000 و بعضی گفتن 114,000 نفر، بعضی بیش از 114,000 نفر. این جمعیت یک جمعیتی است که در تاریخ 20 سال نبی مکرم سابقه نداشته، حتی بعد از او هم تا عصر غیبت ما سراغ نداریم این جمعیت این چنینی در اونجا باشه. سبت ابن جوزی در تذکرة الخواص صفحه 57 برای شما، در بعضی از چاپ ها، در صفحه 30 در بعضی از چاپ ها ایشون میگه و کانوا 120,000، 120,000 نفر جمعیت بوده در قدیر. خب 120,000 نفر کم جمعیتی نیست. شاه ولی الله دیلوی در کتاب حجت الله البالغش یه مقداری به قول مسئله رو توضیح بیشتری داده و حضر معه نحو من 120,000، 124,000 نفر جمعیت بوده. 114,000، 120,000، 124,000 نفر جمعیت. خب این جمعیت کمی نیست، با اینکه دوستان میدانن موقع حرکت برای حجت الوداع در مدینه و اطراف مدینه بیماری فراگیری بوده، شبیه بیماری وبا، کمتر خانه ای بوده که در اونجا بیماری بستری نباشد، ولی با همه این حال همه به ندای نبی مکرم لبیک گفتن، با نبی مکرم آمدن. از یمن تعداد انبوهی از مسلمان ها آمدن و از اطراف مکه آمدن که مجموعاً این شده 124,000 نفر جمعیت، که البته اگر ما معتقد باشیم حاجیان یمن بعد از مراسم حج برگشته باشند و مردم مکه در مکه مانده باشن، مردم اطراف مکه هم پراکنده شده باشن، این 120,000 پیغمبر عمدتاً مال مدینه و اطراف مدینه هست. خب این نشان میده که نبی مکرم یک هدف خیلی عریض طویلی داشته که این انبوه جمعیت رو جمع کرده. شما ببینید نبی مکرم در هر سفری که می رفتن به قید قرعه یکی از امهات المؤمنین رو با خودشون می بردن، ولی در حجت الوداع تمام این 11 همسرش همه در رکاب پیغمبر بودن که اینها شاهد باشن قضیه همایش قدیر و سخنان رسول اکرم در رابطه با ولایت را. این یک نکته. نکته دوم، اعلان آخرین روزهای عمر خیش که اینی یوشک و انعد آفا عجیب، که نبی مکرم با این فرمایشون دوتا نکته رو اشاره می کنن. یکی این که من روزهای پایانی عمرم دارم سپری می کنم و این آخرین سالی است که من آمدم به حج. نکته دوم این که بزرگان معمولا سفارش های اساسی خودشون رو میارن آخر عمر مطرح میکنن، چون اگر مثلا 5 سال قبل از رحلت 10 سال بعد میارن میگن آقا ایشون وصیت نامش عوض شد، وصیت قبلی رو نسخ کرد، همونطور که ما هم معمولا بله. هر سال یک وصیت نامه می نویسیم یا از هر 2 سال 3 سالی وصیت نامه می نویسیم، معمولا هم رسم هر وصیت نامه که نوشته میشه در پایانش نوشته می شود که وصیت نامه قبلی ملغا هست و این ناسخ همه وصیت های قبلی هست.
ولی دیگه در آخرین روزهای عمر وقتی وصیت میکنه دیگه معنا نداره که بیاد بگه مثلا این وصیت نسخ شده. نکته سوم، گوشزد کردن مسئولیت خود و مردمه. و اینی مسئولون و اینکم مسئولون. هم من مسئولم مردم که مطالب رو باید بگویم، هم شما مسئولید. اینها را بپذیرید و به آیندگان هم انتقال بدید. فمازا انتم قائلون. در سوره اعراف آیه 6 خدای عالم می‌فرماید ولنسألن للذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. خیلی جالبه، ما هم از مردم فردای قیامت سوال می‌کنیم، هم از پیغمبری که به سوی مردم فرستادیم، یعنی هم از انبیا فردای قیامت مورد سوال قرار می‌گیرد، هم ملتی که این پیغمبر مبعوث شده، از حضرت موسی و همه بنی اسرائیل، از حضرت عیسی و تمام نصارا فردای قیامت، از نبی مکرم و از تمام مسلمان ها فردای قیامت چیه؟ سوال خواهد شد اونجا. و در آیه شریفه 67 هم میگه یا اگر بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچه که در رابطه با علی هست به مردم بگو، و الم تفعل فما بلغت رسالته. مسئولیت نبی مکرم این چنین با شدت و حدت بیان میشه. نکته چهارم، اتمام حجت به همگان هست. پس از گرفتن اعتراف از مردم، گفتن نشهد و انک قد بلغت و جاهدت و نصحت فجزاک الله خیرا، ما شهادت میدهیم، گواهی میدهیم که یا رسول الله نسبت به انجام رسالت به نحو احسن به وظیفت عمل کردی. خب در اینجا من عرض کردم یک نکته‌ای که جاش خالیه، وقتی میگه اینی مسئولون و اینکم مسئولون، جاش داشت مردم بگن یا رسول الله وصیت‌هایی که شما میخواد بکنید ما هم قول میدهیم به وسیله به وظیفه برای شما عرض کنم امتیمون عمل کنیم،
مسئولیتمون عمل کنیم.
بله، مسئولیت که داریم عمل کنیم، ولی در اینجا همچه تعبیری از مردم ما نمیبینیم. و جالب این هست که شاید با این واژگانی که با مردم حرف میزنه نبی مکرم، میخواد اتمام حجت کند که آی مردم، من هرچه که وظیفه دارم برای شما دارم ابلاغ میکنم، همه شاهد باشید. آیا کوتاهی کردم؟ همه گفتن خیر. صدیقه طاهره در خطبه فدکیشون فرمود و ما ترک ابی یوم قدیر هم لأحد عذرا، پدر من در قدیر برای کسی دیگه عذری نگذاشت،
بهانه نموند،
بهانه ای که اینها مطرح کنن. این دوستان مانیتور من هم هفتگان خصال مرحوم شیخ صدوق هست، جلد یک صفحه 173. فهل ترک ابی یوم قدیر خمل احد عذرا، آیا پدر من در قدیر خون برای کسی عذری گذاشت؟ در دلائل الامامه طبری باز میخوانیم در صفحه 33 که خطبه که خواند به اینجا رسید، فما جعله الله فما جعل الله لأحد بعد قدیر خون من حجت ولا عذر، هیچ دلیلی که فردای قیامت شما اقامه کنید و عذری برای خودتون بتراشید، پدرم در قدیر براش جایی نگذاشت. و یک نکته ای که هست ما توجه داشته باشیم، اینو من بارها عرض کردم، ما از قدیر اون چه که خیلی مهم هست، من کنت مولا فعلیون مولا، اینا میگن مولا معانی متعدد داره. و حال آنکه در قدیر نبی مکرم با الفاظ مختلف، من کنت ولیه فعلیون ولیه، من کنت اولا به من نفسه فعلیون اولا به من نفسه، من کان الله و رسوله، بله الله مولای و انا مولا المسلمین و علیون ولی المؤمنین. عبارت‌های مختلف در قدیر همه هم از منابع اهل سنت ها، برای این که همون تعبیری که حضرت زهرا دارد، و ما ترک ابی یوم قدیر خمل احد عذرا، مولا را اشکال گرفتی، اولا به نفس میخوای چه کار کنی، اولا به نفس ایراد گرفتی، ولیکم من بعدی میخوای چه کار کنید شما. ببینید اینها همه به خاطر اتمام حجتی است که در اونجا هست. بعد نقطه پنجم، همسنگ بودن ولایت علی با توحید و نبوت معاد، که من توضیح دادم در این زمینه، که در خود صحیح مسلم هم هست، من مات بلا امام، من مات ولیس فی عنقه بیعه، مات میتتن جاهلیه. هر کس بدون بیعت امام از دنیا برود، مرگش چیه؟ مرگ جاهلی است. کسی بی نماز از دنیا برود، مرگش مرگ جاهلی نیست. روزه نگیرد، البته انکارم نکند، اگر انکار کند یه بحث دیگریه، ولی کسی روزه در عمرش نگرفته، گناهکاره، یه مدتی میبرن آتش جهنم میسوزنن، عاقبت راهی بهش میشه، حج نرفته، کوتاهی کرده، ولی منکر وجوب حج هم نیست. ولی بحث ولایت هیچ ارتباط به این قضایا ندارد. مریض باشی، در سفر باشی، در حضر باشی، مستطیع باشی، مستطیع نباشی، زن باشی، مرد باشی، بینا باشی، مریض باشی، نابینا باشی، هر حالی داشته باشی، ولایت از تو برداشته شدنی نیست. من مات بلا امامن، مات میتتن جاهلیه. دوستان مانیتور من محبت کنن، این مسند امام احمد با تحقیق شعیب الارنعود از وهابی های سرشناس معاصر، من مات به غیر امامن مات میتتن جاهلیه. محققش هم میگه حدیثون صحیحون لغیره. نکته ششم در اینجا، ولایت علی برگرفته از ولایت خداست. ببینید نبی مکرم میفرمه که دوستان مانیتور منم محبت کنن، دوستان این عبارت ها رو ببینن بد نیست. فرمود ان الله مولای، خیلی جالبه ها، که فردا نگن مولا به معنای دوسته. ان الله مولای، خدا مولای من است، و انا مولا المؤمنین، و من هم مولای مؤمنینم. بعد حضرت برای اینکه یک آدم های کج سلیقه معاند نیان مولا را به یک معنای دیگری غیر از ولایت امر معنا کنن، فرمود و انا اولا بهم من انفسهم. که پیغمبر به چه زبانی بگه، به چه زبانی، که همون آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین، آیه 6 سوره احزاب. خب در اینجا ولایت نبی مکرم بر مردم در تمام امور دینی و دنیایی است، هیچ استثنایی ندارد. خود بزرگان اهل سنت، دوستان مانیتور من باز محبت کنن، این الکشاف زمخشری هست از تفاسیر معتبر اهل سنت، زمخشری هم از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، در جلد پنجم صفحه 50 در ذیل آیه شریفه 6 سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم فی کل شیء من امور الدین و دنیا. پیغمبر ولایتش بر مردم از خود مردم بالاتر هست، چه امور دینی باشد چه امور دنیایی باشد. این دیگه کاملا مشخصه. ولذا اطلق ولم یقید، قرآن به صورت مطلق آورده، پیغمبر ولایتش بر مؤمنین از خود مؤمنین بالاتره. نگفته در مسائل دنیایی، در مسائل جنگی، در مسائل نماز، در مسائل، هیچ قیدی نیاورده. به صورت مطلق، مطلقا ولایت پیغمبر بر شما از شما چیه؟ قوی تر هست. در تفسیر نسفی باز همین تعبیر در جلد سوم صفحه 17، النبی اولا بالمؤمنین، ای احق بهم فی کل شیء من امور الدین و دنیا. مرقات المفاتیح ملا علی قاری باز ایشون هم همین تعبیر رو دارد، اولا فی کل شیء من امور الدین و دنیا، ولذا اطلق ولم یقید فیجب علیه من یکون حبله من انفسهم. و یک تعبیری دارد یکی از عثیمین، از علمای بزرگ عربستان سعودی هست، شخصیت شماره دو زمان بن باز، ایشون میگه من لم یکن النبی اولا بهی من نفس فلیس به مؤمن. اگر کسی پیغمبر را ولایتش رو از خودش قوی تر نداند مؤمن نیست. النبی اولا بالمؤمنین، یعنی اینجا در حقیقت آمدن وصف مشعر به علیت، به تعبیر آقایان اصولی ها، از این ایشان استفاده کرده. نکته هفتم، دعا بر دوستان و یاران علی. ببینید، اللهم وال من والا، منصر من نصره. خب در اینجا خاص با این دعا چند تا برای شما عرض کنم پیام به مردم بده. اولا وظیفه مردم پیروی بیچون چرا از دستورات علی علیه السلام، و هیچ کسی حق مخالفت با فرمایش علی ندارد. نکته دوم نشان میده اللهم وال من والا و عاد من عادا و خذل من خذلا، نفرین بر مخالفین، که اینجا اولا عصمت علی را ثابت میکنه، چون اگر علی معصوم نباشه سلام الله علیه، اللهم وال من والا و عاد من عادا به صورت مطلق هیچ معنا ندارد، چون کسی که معصوم نیست قطعا اشتباه میکنه. کسی که معصیت میکنه ما وظیفه نداریم به صورت مطلق او را دوست داشته باشیم، با دشمنانش هم دشمن باشیم، چه بسا کسی که معصوم نیست دستورات ضد دینی میدهد. ما نه تنها وظیفه نداریم تبعیت کنیم، بلکه وظیفه ما مخالفت هم از تازه استادگی کنیم. استادگی کنیم. و نکته مهم این هست که نبی مکرم و عاد من عادا و خذل من خذلا، خدا یا هر کس با علی دشمنی کند دشمنش باش، هر کس بخواد علی را ذلیل کند ذلیلش کن. نبی مکرم با این تعبیر خط بطلان کشید بر تمام مخالفت هایی که با علی علیه السلام شد، چه در جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان و ده ها قضایای دیگر. نکته مهمتر از همه اینها به نظر حقیر این هست که در اینجا رسول اکرم آمد با دعا به یاران حضرت، نفرین بر مخالفان حضرت، ثابت کرد برای تمام زمامداران دنیا، زمامداران دینی، یک رهبر نمونه هرچه در مسائل سیاسی و حکومتی توانمند باشد، اگر محبوبیت مردمی نداشته باشد پیروز عرصه سیاسی نخواهد شد. و با این دعا و نفرین نبی مکرم زمینه محبوبیت علی را در قلوب مردم فراهم کرد. حالا اونهایی که فرمایش پیغمبر رو گرفتن فبها، نگرفتن فردای قیامت باید جواب بدن. اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصر و اخذل من خذله، این باید در تمام حاکمان دنیا باشد. حتی الان ما در عصر ولایت فقیه زندگی میکنیم. مادامی که ولی فقیه بر دلهای مردم حکومت نکند، سخنان او نمیتواند فصل الخطاب باشد. الان شما میبینید دیگه امشب 100 شبیست که مردم در خیابانها و میدانها حضور دارن و تمام اینها لبیک بر ندای رهبری است. حالا بعضی از آقایان یه مقداری شیشه خورده دارن، بعدشون میاد ناراحت میشن، خوب بدشن بیاد برن برای شما عرض کنم یا آب سردی پیدا کنن برن روی آب سرد بنشینند و خلاصه ناراحتیشون رو خلاصه برطرف کنن. ولی نبی مکرم در قدیر تکلیف همه رو معین کرد. ما امروز دسترسی به معصوم نداریم، دسترسی به کسی که اقرب الناس الی المعصومه. من این رو بارها گفتم، ما در زمان غیبت سه راه بیشتر نداریم. اینه من بارو دوستان از من داشته باشن. یک، ما اصلاً سراغ ولی امر دینی نرویم، کاری نداشته باشه هیچ. این خلاف دستور نبی مکرم هست. النبی یقول من کنت مولا فعلیون مولا، و این که آمده بحث معاد، رسالت، توحید را هم سطح ولایت قرار داده، همونطور که در زمان غیبت توحید و رسالت و نبوت تعطیل بردار نیست، ولایت هم تعطیل بردار نیست. در حدیث امیرالمؤمنین در اون جمع 200 که کمال الدین شیخ صدوق دارد، ان الله امر رسوله ان يفسر للولایه كما فسر للصلاه والزکات والصوم والحج. پیغمبر موظف بود همون طوری که نماز را برای مردم توضیح داد. خدا فرمود اقیموا الصلاه و نفرمود چند رکعت نماز بخوانید، صبح، ظهر، شب چکار کنید. نبی مکرم توضیح داد، همین طور روزه را، همین طور حج را. به همون شکل خدا دستور داد چکار کنه پیغمبر، بحث ولایت رو برای مردم مطرح کند، مشخص کند. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا مصداقش علیست، الیوم اکملت لکم دینکم مصداقش علیست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک مصداقش علی ابن ابی طالبه. همونطوری که در زمان غیبت نماز تعطیل بردار نیست، روزه تعطیل بردار نیست، زکات تعطیل، ولایت هم تعطیل بردار نیست. ما نمی توانیم بگیم حالا دسترس به امام نداریم و حالا بحث ولایت و حکومت و غیر رو بگذاریم کنار. پس این خلاف دستور پیغمبره. راه دوم بگیم هر کسی آمد در رأس حکومت ما از او تبعیت کنیم. چه رضاخان باشد، چه صدام باشد، چه ترام باشد، هر کس باشه، ما بیایم چه کار کنیم؟ از او تبعیت کنیم. این رو هم هیچ عاقلی نمیپذیرد. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، به خود فخر رازی میگه دلالت میکند که اولی الامر باید معصوم باشه همانند خدا و پیغمبر. بعد میگه چون خلفای ما معصوم نبودن ما از این ظهور آیه دست بر می داریم. خب در زمان چیز، پس این دو راه باطله، تعطیل حکومت واگذاری حکومت به فاجر فاسق خلاف نظر خداست، خلاف رضایت پیغمبره. راه سوم میماند ولی فقیه. ولی فقیه کدام ولی فقیه؟ از نظر علمی من نظر فی حلالنا و حرامنا، در مسائل دینی صاحب نظر باشد. عرف حلالنا و حرامنا، معرفت کامل به مسائل دینی داشته باشد. از نظر مسائل اخلاقی و دیانتی، من کان من الفقها حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا. این در حقیقت اگر نگیم تالی تل و معصوم، که بعضی های مقدار به لبه قباشون برمیخوره، میگیم آقا اقرب الناس الی المعصوم. اقرب الناس الی المعصوم در زمان غیبت باید متصدی امر خلافت و ولایت باشه. و عزیزان دقت کنن که به قول یکی از این کلیپش پخش کردم، یکی از علمای وهابی میگه اگر ولی امر مسلمین در شبکه تلویزیونی شراب بخورد، نستجیر بالله لواط کند، ما حق مخالفت با او نداریم، وظیفه ما تبعی. نه، طبق شرع فتوای امام همه مراجع، اگر ولی فقیه یه گناه صغیره از او سر بزند، از ولایت ساقطه. ما دنبال یه همچه ولی فقیه هستیم که عرض می کنیم تالی تلو معصوم، یعنی کسی که پا جای معصوم گذاشته. یا دیدم یکی از این آقایان یه نیم ساعت نوار پر کرده پخش کرده که نگه تالی تلو معصوم. چشم، نمیگیم تالی تلو معصوم، برای اینکه شما این دا خیالت راحت بود، میگیم اقرب الناس الی المعصوم. اینم که دیگه نمیتونید دیگه تعبیری که مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، اینها دیگه نشان میده بر این که دیگه اقرب الناس الی المعصوم، اونم با این قید. شما ببینید ولایت فقیه امام رو ببینید، تحرر وسیله امام رو ببینید، فقهای دیگر رو ببینید. فلی فقیه نه گناه کبیره، گناه صغیره هم انجام بدهد عمدن ولایتش ساقطه. خب ما دنبال یک همچه ولی فقیهی هستیم. اگر میگیم ولی فقیه در زمان غیبت حضرت مهدی ارواح ناله تراب مقدم الفدا ولایت دارد، این رو ما میگیم با این ویژگی، فهو حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. دیگه کاملا مسئله رو مشخص کرد دیگه. وقتی امام میفرماید ولی فقیهی که عرف حلالنا و حرامنا، نمیدونم مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا هست، این حجت من بر شما شیعیانه، حجت من بر شما مسلمان هست. و انا حجت الله علیهم، منم حجت خدا بر اونها هستم. خب کسی که امام معصوم بر او حجته و او از طرف معصوم بر ما حجته و با این ویژگیست، الراد علیه کراد علینا، الراد علینا کراد علی الله و هو علی حد شرک بالله العظیم. ائمه چی کار کنن؟ به چه زبانی بگن؟ حالا بعضی از آقایان حالا یک چهار تا مصطلحاتی یاد گرفتند و غیره. بله فلان آقا اینطوری گفته، ما کاری فلان آقا اجتهاد کرده، اگر خطا کرده قطعا خدا یک پاداش میده، خطا نکرده و حق رسیده دو تا پاداش، ما کاری با او نداریم. ما هستیم امروز، این روایات در دسترس ما هست و این بحث عقلی هم که عرض کردیم، ما سه تا راه بیشتر نداریم. بهترین راه، عاقلانه ترین راه، راه سومی است که ما داریم عرض می کنیم. و مهم این هست که باید کسی را ما انتخاب بکنیم، مردم نسبت به او پذیرش داشته باشند. خب شما ببینید در زمان حضرت امام، همه مراجع عزیز ما هستند، ما دست همشون رو میبوسیم و به این بوسم افتخار میکنیم. ولی محبوبیتی که امام بر قلبها داشت آیا دیگران داشتند؟ این که توانست این نظام را با اون تلاطم هایی که ابتدای انقلاب بود، شورش هایی که در مازندران اتفاق افتاد، در کردستان اتفاق افتاد، جنگ 8 ساله و غیره، آیا غیر از امام کسی میتوانست مدیریت کنه؟ خدا بیامرزه مجد جواده های ملکی، مجد های تبریزی، خدا روحش شاد کنه. فرموده بود اگر این کشور رو به دست من بدن 3 روزه کشور رو میپاشانم. خب کسی در تقوا و عدالت امیرزاده های تبریزی شکی نداشت، ولی مدیریت یک چیز دیگریه. و در این نزدیک 36-37 ساله که رهبر شهید مدیریت رو داشتن، شما ببینید آیا غیر از این کسی دیگر بود میتوانست این کشور رو در این تلاطم ها و با این مسائل حفظ بکنه؟ واقعا وجدانن خیر. فمن بارها گفتم وقتی ایشون صحبت میکرد در رابطه با امریکا، بنده خودم اینطور احساس میکردم امیرالمومنین زنده شده داره حرف میزنه. یعنی همون هیبت صلابتی که امیرالمومنین با مخالفین داشت، این سید اولاد زهرا هم با امریکا و اسرائیل داشت. این کاملا واضح و روشن بود. اگر بعضی از افرادی که دنبال برای شما عرض کنم آمریکا و غرب بودند و میگفتند نمیدونم ما کت خدا را ببینیم، خب 8 سال ما را معطل کت خدا کردند، به قول 4-5 سال معطل برجام نافرجام کردند، خب نتیجهش چه شد؟ اون بابا اومد و همون روز اول پاره کرد انداخت دور، یعنی بریش همه تون خندید، ولی این خیالتون هم نبود. شما هم به جای اینکه بیایید به تعبیر رهبری برجام را آتش بزنید، آمدید ماسمالی کردید و خیانت کردید به این کشور. حالا الانش هم باز در گوشه کنار یک مسائلی هست که من خیلی زیاد نمیخوام مطرح کنم، ولی آنچه که مهم هست بنده به اون کسانی که از بنده حرف شنوی دارن، ما امروز یکی از نعمتهای خدای عالم انتخاب این سید اولاد زهرا حاج آقا مجتبی است که من معتقدم هر کس انتخاب میشد از نظر علمی، از نظر مشهوریت از اینم بالاتر بود، نمیتوانست این تلاطم را حفظ کند، این مردم رو 100 روز در خیابان ها نگه دارد، این رزمندگان ما را با تمام توان در میدان همانند شیر شبانه روز به غرن نگه دارد. اینم از تفضلات خدای عالم بود به ما. این دور من دارم میگم، خدا را شاهد میگرم عقیده من هست که با تمام رگ پوست استخوان مجیل شده، که امیدواریم که خدای عالم به احترام مادرش زهرا ایشون را از گزند حوادث حفظ کند و دشمنانش رو چه در داخل و چه در خارج اگر قابل هدایت نیستن محو و نابود کند. علی ای حال، بعد یک نکته ای که هست در پایان خطبه، نبی مکرم حدیث حوض را مطرح کرده که این حدیث حوض یک داستانی دارد. حالا بعید میدانم امشب برسیم، این رو ما باید در یکی از این شبهایی که بحث حبل المتن داریم، خلاصه عزیزمون تشریف بیارن اینجا برای دنبال این قضیه، بله. ما این بحث حوض را به یک جایی برسانیم. پیام حوض چی هست و با ما چی میخواد بگه؟ چرا نبی مکرم در خطبه در 2 جا بحث حوض را مطرح میکنه؟ آخه حدیث حوض کوثر چه ربطی به قدیر داره؟
بله.
چه ربطی به ولایت امیرالمومنین داره؟ چه ربطی به حجت الوداع داره؟ چه ربطی به امامت و ولایت داره که در 2 جای خطبه قدیر هم در نقل شیخ صدوق هم در نقل طبرانی در دو جا بحث حوزه مطرح میکنه. ایها الناس اینی فرتکم و اینکم واردون علی الحوز. من یک جمله ای رام در اینجا بگم بعد دیگه حضرت عالی اگر ببینید، یا در حدیث سگلین اونجا داره که باز تا حوز و اگر شما انتمسکتون بین لن تزلو بعدی حتی یردا علیل حوز، یعنی این ولایت چه در زمان پیغمبر، چه در زمان حضور ائمه، چه در زمان غیبت، چه در زمان عالم برزخ، اونجا هم ولایت حاکمه. این طوری نیست که من مردم و رفتم دیگه ارتباطی با ولایت نداشته باشم. اونجا هم کسانی که با ولایت در دنیا قرین بودن ولایت به دادشون میرسه. و بالاتر از این من میخوام بگم، بالاتر از این، حالا دوستان از من سوال نکنن گویندش کیه، آنچه که مسلم هست شاید از روایاتم ما انشاءالله شبهای جمعه که بحث جملات حضرت امام مجتبی را داریم مطرح میکنیم، ازا ذکر الموت بکا، ذکر البعث و نشور بکا، ذکر الصراط بکا، اونجا ما به این قضیه خواهیم رسید که در عالم برزخ ارتباط ما با ولایت برای رسیدن و تکمیل کمالات ثابت قدمه. یعنی کسانی که در این دنیا سیر سلوک را شروع کردند ولی به اون مقام بالا نرسیدند، خدای عالم در عالم برزخ توسط ائمه سلام الله علیه یا مستقیم یا غیر مستقیم زمینه رسیدن به کمالات را برای اینها فراهم میکنه. من در این سفر اخیری که مشرف بودیم به نجف با آقازاده آیت الله کاردان که از پرچمداران دفاع از ولایت بودن، ایشون ما هر کجا کلاس اینا داشتیم از وجود ایشون استفاده میکردیم. ایشون گفت من بعد از اینکه پدرم از دنیا رفت در خواب دیدم، گفتم بابا چه کار میکنی؟ گفت ما در خدمت حضرت قمر بنی هاشم داریم بحث ولایت تلمذ میکنیم، حضرت برای ما بحث ولایت تدریس میکند. ببینید جناب آقای شجاعی زنجانی رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی از شاگردان نخبه علامه طباطبایی، کتابی داره به نام معاد، کتاب خیلی خوبی، اونجا هم یک اشاراتی دارن که در عالم برزخ هم ولایت کار خودش انجام میده، ولی اونجا دیگه با یک چشم خیلی بازتر، اینجا پرده ها هست ما متوجه نمیشیم، اونجا دیگه پرده رفته کنار. حالا یک دست آقا قمر بنی هاشم میخواد برای اینا درس توحید و ولایت بده، یکی خود ائمه علیهم السلام هستن، یکی قنبر علی هست سلام الله علیه، یکی سلمان هست، یکی مقداد هست، یکی ابوذر هست، اینها همه تربیت یافتگان مکتب علی هستن که فرمودن سلمان منا اهل البیت، که البته من اجای صفای حدود 11 نفر رو یافتم، 11 نفر
بله.
معصومین فرمودن هازا منا اهل البیت، مثلا من جمله فضیل ابن یسار که از اوتاد بوده، امام مسلم فضیل منا اهل البیت در خدمت شما.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. خب بحث ولایت بود و بسیار شیرین و ما هم داشتیم لذت می بردیم مثل شما بینندگان عزیز و ارجمند رو استفاده می کردیم، منتها دقایقی داریم به پایان برنامه، یه رفت و برگشت داشته باشیم، نفسی بگیریم و ببینیم خب انشالله چه در انتظارمون خواهد بود در دقایق پایانی. با ما همراه باشید.
علی الله علی مولا علی یعنی رود همیشه در جریان علی یعنی نور مضاعف قرآن علی یعنی بوی معطر ایمان علی یعنی راه درست هر انسان علی یعنی امیر مولا با برمه و یا برمه و تاج سرمه سرورمه و رهبرمه و شاه کرمه اونی که قربونش میرمه نجفش بهترین حرمه اونی که قربونش میرمه نجفش بهترین حرمه ولی الله علی مولا یعنی مرد همیشه در پیکار علی یعنی زلزله تو دل کفار علی یعنی کرارون بلا فرار علی یعنی یار احمد مختار علی برتر علی و محشر علی و باجگر علی مرد خطر و فتح و ظفر و بی سپر علی همه جا صحبت علیه صحبت از جرأت علیه همه جا صحبت علیه صحبت از جرأت علیه ولی الله علی
یا علی مدد صلی الله علیه و امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند در این شام یک شنبه که روزی بود که متعلق به مولامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود و انشالله به زودی زود نصیب و قسمت و روزی همه دلدادگان بشه زیارتشون در نجف اشرف. انشالله عید قدیر اونجا حاضر باشیم. خب ادامه بدیم برنامه عید الله رو از شبکه جهانی حضرت عالی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در خدمت حضرت الله حسینی قزوینی. دقایقی باقی مانده. خب حضرت استاد در بخش قبلی اشاره داشتن تحلیلی از نکاتی از خطبه قدیر، فکر میکنم حلوش 10-11 نکته رو جناب استاد فرمودید در مورد خطبه قدیر و البته نسبت این خطبه به دوران رسالت، دوران امامت و دوران عصر غیبت رو هم اشاره ای فرمودند. حالا ببینیم اگر نکاتی هم باقی مانده از اون قسمت قبلی چشم. به گوش جان میشنویم. بفرمایید.
در رابطه با همون فراز اولی که رسول اکرم فرمود انی مسئول و انکم مسئولون فماذا انتم قائلون، من مسئولیت دارم که بگویم، شما هم مسئولیت دارید که این را بپذیرید. چه کار میکنید شما؟ در اینجا این جمله یک پیامی برای عصر نبوت داره، یک پیامی برای عصر امامت از حضرت امیر تا غیبت، یک پیامی هم برای عصر غیبت داره. و انی مسئول و انکم مسئولون خود بگه من رسالت ظاهریم تمام شد، شما باید آماده باشید برای رسالت باطنی و من آنچه که وظیفم بود در این 23 سال انجام دادم، علیزا وقتی فتن مانزا انتم قائلون همه یک صدا گفتن انک جاهدت و بلغت، تو به بهترین وجه انجام دادی. پیام این برای عصر امامت، نبی مکرم با این فرمایشش که میگه و انکم مسئولون و انی مسئول، من مسئولم برای آینده جهان اسلام، همانند خودم کسی را معین کنم. رسالت تمام شد، ولی رسالت در قالب امامت استمرار دارد. نسبت به عصر غیبت، اگر چنانچه به عللی دسترسی به معصوم امکان پذیر نبود، همان مسئولیتی که شما در برابر من دارید و مردم عصر معصومین در برابر معصوم دارند، در عصر غیبت هم مردم در برابر کسی که نایب از طرف معصوم باید داشته باشند و این مسئولیت تعطیل بردار نیست. انکم مسئولون با اون تعبیری هم که در آخر خطبه فرمود فلیبلغ الشاهد منکم الغائبه، این رسالت و انکم مسئولون فقط مال شما نیست، این مسئولیت را شما باید به آیندگان منتقل کنید. آیندگان هر عصری به عصر دیگری، هر نسلی به نسل دیگری، و نسل عصر غیبت هم از این مسئولیت مجزا نیستند. هیچ تفاوتی میان شما و کسانی که در عصر غیبت هستند رو این مسئولیت هیچ تفاوتی ندارد. شما پاسخگو هستید، اونام پاسخگو. ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. بخش دوم، الیس تشهدون ان لا اله الا الله، الیس تشهدون ان رسول الله، الیس تشهدون ان الموت حق. خوب در عصر نبوت این میخواد بگه بابا پایه های توحید و معاد و رسالت باید در جان مؤمنین عجین بشه، فقط لغلغه زبان نباشد. لغلغه زبان امروز هست، فردا میره. شیطان زرنگتر از من شما هست. مادامی که این ایمان در قلبها وارد نشه و قالت الاعراب آمننا بل قولوا اسلمنا فلما يدخل الايمان في قلوبكم. در عصر امامت پیوند زدن مسئله ولایت به اصول بنیادین دین، توحید، رسالت و معاد هست. یعنی ما ولایت را در زمان امامت به عنوان یک مسئله جدید و تأسیس نمی دانیم. ولایت همون رسالتی است در قالب دیگر، رسالت همون رسالتی است در چهارچوب امامت و ولایت، هیچ تفاوتی ندارد. معاد زمان نبوت همون معادی است که باید در زمان امامت باشه. رسالت، توحید نباید هیچ تفاوتی داشته. با رفتن نبی مکرم نباید ما تغییر جهت بدیم، نه در مسائل توحیدیمون، نه در مسائل رسالتیمون، نه در مسائل امامتیمون. در عصر غیبت هم که عصر فتنه هاست، عصر تهاجم گناه و معصیت و شیاطین جنی و انسی هست، اگر ما بتوانیم از این اصول گرانمایه توحید، نبوت معاد به عنوان ضامن اجرایی دستورات خدا و پیغمبر. ببینید ما آجای صفائی در مجموع قرآن از طهارت تا دیات 500 تا آیه بیشتر نداریم. آیات برای شما عرض کنم که آقایانم نوشتن بزرگانی که نسبت به آیاتی که مربوط به احکامه آیات الاحکام 500 تا بیشتر نیست، ولی در رابطه با معاد 1400 تا آیه قرآن داره. یعنی این معاد ضامن اجرایی اون چیه؟ 500 تا آیات الاحکامی است که من اگر نماز نخوندم، قرآن میگه و ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. نمیدونم نسبت به فقرا اقدام نمی کنم که در اون آیه شریفه است و یمنعون الماعون یا نبی مکرم و اما السائل فلا تنهر و امثال اینها، و حج نمیرم باز آیات رو در رابطه با کسانی که ترک حج هر کجا شما میریم نسبت به احکام میرسیم، اخلاق میرسیم، اعتقادات میرسیم، لغزش های ما با آیات المعاد تأمین میشه، یعنی ضمانت اجراییه. یعنی همونطوری که یک راننده میاد سر چهارراه جرأت نمیکنه چراغ قرمز رد کنه، میداند چراغ قرمز رد کرد جریمه هست. ماه رمضان اگر چنانچه آمد افطار کرد باید 60 روز روزه بگیره، اونم 31 روز پشت سر هم. اگر 30 روز گرفت یک روز فاصله شد باید از اول شروع کنه. اگر چنانچه خدای نکرده گرفتار فساد اخلاقی شد در مرتبه اول 100 ضربه شلاق باید بخوره. و زانی و زانیه فجلد و کل واحد منهما ما تجلده. ببینید آیات المعاد چیه؟ ضمانت اجرایی آیات الاحکام، آیات الاخلاق و آیات توحیده. ولذا این گوهر ایمان و یقین به معاد در زمان غیبت هم همانند زمان امامت و زمان رسالت باید حفظ بشه. بعد فرمود ایها الناس ان الله مولای و انا مولا المؤمنین. این ان الله مولای و انا مولا المؤمنین، من کنت مولا فعلی مولا، اینها نشان میده بر اینکه چه در عصر نبوت باشه نبی مکرم ولایتش بر مردم از ولایت خود مردم چه بالاتر و تصمیم گیرنده هم هست. زمان امام همینطور امیر المؤمنین ائمه علیهم السلام ولایتشون بر مردم از مردم بالاتره. در زمان ولایت فقیه، ما گفتیم ولایت فقیه مطلقه، معنای ولایت فقیه مطلقه این نیست. بعضی ها اشتباه میکنن بگن همون ولایتی که معصوم دارند فقیه هم داره، هیچ کس هم چه حرفی نزده و این افتراء مطلق هست. خود امام بزرگان ولی فقیه تمام اختیارات معصوم را دارد مگر اختیارات مختص به معصوم. ببینید دقت کنید، معصوم یک سری، خدای عالم به اینها اختیاراتی داده است که از مختصات اوست، مثل استفاده از ولایت تکوین. خب قطعا ولی یه فقیه همچی چیزی ندارد.
بله.
ببینید و این که بیاد حکم شرعی تأسیس کند، امام میتواند ولی فقیه نمیتواند. ولذا وقتی ما میگیم ولایت مطلقه یه فقیه، بعضی ها تصور میکنن که من تمام آنچه که آقا امام صادق داشت فقیه هم داره. نه این اشتباهه، هیچ کس هم حرفی نزده. ائمه علیهم السلام مختصاتی دارند، تصرفاتشون در تشریع، تصرفاتشون در تکوین از مختصات معصومه. این مختصات معصوم را احدی غیر از معصوم نمیتواند اعمال کند، ولی بعد از اون در مسائل حکومتی تمام اختیاراتی که معصوم داشت، ولی یه فقیه هم در عصر غیبت داره. حالا انشاءالله برای ادامه کار به حول قوه الهی در یک جلسات دیگر انشاءالله در خدمت بینندگان عزیز هستیم.
انشاءالله رب العالمین. ممنون و متشکرم آیت الله حسینی قزوینی. وعده بعدی ما با حضرت عالی انشاءالله پنجشنبه شب که شب آخر این برنامه خواهد بود، ولی شما بینندگان عزیز ارجمند با ما همراه باشید. هر شب حلوش ساعت 23 در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعای فرج و دعای خیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
از مده سلطان جهان میگم، فضیلت هاشو به هر زبان میگم. رسیده عید قدیر و من تبریک به مهدی صاحب زمان میگم،
به مهدی صاحب زمان میگم.
علی مولا، علی سرور، علی اول جانشین پیغمبر. نداریم تو همه عالم امیر المومن حیدر. علی مولا، علی سرور، علی اول جانشین پیغمبر. نداریم تو همه عالم امیر المومنینی به جز حیدر. علی مولا، علی مولا، علی مولا. یا علی و یا مهدی، کیه وارث شیر خدا مهدی؟ قدیر وقت بیعت با مولا، قدیر وقت بیعت با مهدی،
قدیر وقت بیعت با مهدی.
علی مولا، علی سرور، علی دستم رو میگیره تو محشر. براتم رو، نجاتم رو میگیرم از دست ساقی کوثر. علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، علی مولا،
علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، علی مولا.
یه روزی دشمن خون خراب میشه، دعای فاطمه مستجاب میشه. همه میبینن جمال مهدی رو، جهان شیعه ابو تراب میشه، جهان شیعه
تراب میشه.
علی مولا، علی مولا، علی مولا.